بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که در اینجا مدتی است شروع کردیم و ادامه دادیم پیرامون عبد در قرآن هست و تقسیم بندی عبد، همه کسانی که مخلوق خدا هستند و انسان هستند، یعنی بنی آدم هستند، اینها عبدند و بعد تقسیم میشه در قرآن عباد الله الصالحین، بندگان صالح خدا، عباد الله، بندگان مطلق خدا، و روی این دو گروه از بندگان، بندگان شاکر خدا، بندگان غیر شاکر، اینها تقسیم میشه که حالا تدریجاً آیاتش رو مطرح خواهیم کرد برای اینکه شاکله آیه مشخص بشود که در کجا قرار گرفته. ما چند آیه از قبل یا بعد از اون آیه‌ای که عبد درش هست مطرح میکنیم، معنا میکنیم که ببینید این کجا قرار گرفته. و بعضی وقتا هم آیه‌ای که شروع میشه هم با آیه‌ای که عبد درش هست شروع میشه و آیات بعدش بیشتر مورد نظر هست. یه مجموعه آیاتی هست در قرآن که اسراء به عبد، یعنی این که شب حرکت دادن بنده یا بندگان است که خدا مأموریت می‌دهد به یک پیامبری که بندگان مرا شب حرکت بده، یا خود خدا بنده اش را که پیامبر است حرکت داده است در شب، مثل سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، یعنی در شب، یعنی اصلا اسراء سیر دادن در شب هست، سیر اصلش ها سیر، بعد می رود به باب افعال اسرا یسری اسراءن، این در شب سیر دادن. مجموعه این آیات مطالب خیلی جالب و زیبایی درش هست که همه اینها البته در راستای هدایت هست. هدایت خب همه با مفهومش آشنا هستیم، یعنی راهنمایی. ولی راهنمایی رو چه کسی می‌خواهد و به چه کسی راهنمایی می‌کند؟ یعنی کسی که راه بپرسد هادی او رو راهنمایی می‌کند، اما کسی که راه نپرسد، کسی در واقع فضول کار او نیست، یعنی از اون نمیپرسد که شما کجا میخواهید بروید تا من شما را ببرم. پس اصلا هدایت یعنی کسی که آمده راه را پرسیده و هادی او را راهنمایی میکند. مرحله دوم هدایت این است که شما ببینید یک کسی حیرانه، مثلا میاید در این کوچه، یعنی یک کسی نگاه به این پلاک میکنه، نگاه به اون پلاک میکنه، بعد دنبال یه چیزی میگرده، از او هم شما میپرسید که شما جایی رو میخواید، جایی میخواید برید، چون از حرکاتش پیداست که راه گم کرده. پس دومین بخش از هدایت مخصوص کسانی است که راه گم کردند و یک انسانی تشخیص می‌دهد که این راه گم کرده و از او می‌پرسد، و او میگوید فلان مسیر یا فلان منزل را میخواهم و این اگر بداند راهنمایی میکند، اگر نداند میگوید که من نمیدانم. پس خداوند اگر هدایت میکند، این دو رکن ضروری برای هدایت را لحاظ کرده است، یعنی اینکه کسی از او راه خواسته است به عنوان عبد، خب، و یا اینکه خود خدا دیده است که این حیران و سرگردانه و دنبال جایی میگرده، یک کسی را به نام رسول فرستاده، گفته این حیرانه، بهش بگو از کدوم طرف باید بره، اون مرا گم کرده است، دنبال من میگرده، بهش بگو من اینجا هستم. از این جهت میگوید که اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اگر بندگان من عبادی از تو سراغ مرا گرفتند، بگو که من همینجام، هم نزدیک، اما جواب کسی را میدهم که مرا بخواند، یعنی فریاد بزند فلانی تو کجایی، تا من بگویم من قریبم، اینی قریب، من اینجا هستم. اما اگر کسی سراغ مرا نگیرد، ضرورتی در راهنمایی و هدایت او نیست. به همین جهت به پیامبر میگوید ذرهم یخوضوا و یلعبوا، رهاشون کن برن بازی کنن، دنبال سرگرمی و بازی خودشون باشن، کارشون نداشته باشن. حالا در این اسراء، راهنمایی و هدایت بندگانی است که خودشون رو به هادی چسبانیدند، یعنی به پیامبر، یا عبدی است که خودش را به خدا چسبانیده است، مثل پیامبر. این پیامبر خودش رو به خدا چسبانیده، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، او رو شب سیر میده. تقریبا میتوان گفت همه مفسرها، چون خلافش هنوز دیده نشده، بی توجه به آیات سوره نجم که راجع به معراج پیامبر است، این آیات سوره اسراء رو برای معراج پیامبر گرفتن و این غلط، اشتباه کردن. این آیات فقط یک حرکت در شب است، یعنی پیامبر این حرکت را در واقع در رؤیا می‌بیند که حرکت می‌کنه تا اونجا میره. حالا این رؤیا چگونه است؟ حالا اون بماند که یه بحث جداگانه داره. با آیاتی که شروع می کنیم در سوره شعرا هست، آیات 52 تا 59. و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، ما به موسی وحی کردیم که شبانگاه بندگان مرا حرکت بده، سیر بده شبانگاه. خود حرکت در شب به یک امید است، به یک امید، به امید رسیدن به صبح. یعنی حرکت در شب همان حرکت در لیلة القدر، یعنی این حرکتی است که حتما انسان باید به یک پگاه و صبحگاه و سپیده ای برسد که تاریکی را پیوسته پشت سر گذاشته تا به روشنایی رسیده. پس این سیر یک حرکت اگر ظاهری در شب باشد، این حرکت معنوی در شب تاریک وجود انسان هم هست. انسان باید این تاریکی ها رو پشت سر بگذارد، اما حرکت در شب حتما راهنمایی می خواهد که راه را بشناسد، یعنی بداند که در شب از چه سمتی برود. قطب نما باید داشته باشد، ستاره ها را باید بشناسد. همین آیاتی که در نماز خونده شد، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. ما آسمان وجود انسان را و آسمان بیرون را، همونطور که میبینید آسمان به زیور و زینت ستارگان آراسته شده است، آسمان وجود انسان هم به زیور و زینت یک ستارگانی مزین می شود و اون ستاره ها ستاره های علم و دانش و هادیانی هستند که دست بشر را می گیرند و او را در این شب تاریک سیر می دهند تا صبحگاه. پس این فرمان رو دقت بکنه، این فرمان فرمان عمومی است، یعنی هر کسی که این پیام را بشنود جایگاه جایگاه موسی است. ما به موسی گفتیم رها نمیشه، این قضیه رها شدنی نیست. به هر کسی که این پیام را بگیرد میگوییم که دسته بندگان ما را بگیر و این شب را سیر بده تا برسند به نقطه روشنایی. خب انکم متبعون، چرا باید این مسیر را شبانگاه طی بکنید؟ برای اینکه هم در پایان راه شما به صبح میرسید و هم اینکه دشمن شما را نمیبیند، شما تحت تعقیب هستید. انکم متبعون یعنی تحت تعقیب هستید، تعقیب همون شیاطینی که میخواهند شما رو بزنند، شما رو نابود بکنند، شما رو از مسیر خارج بکنند. رجم اون شیاطین به وسیله چیه؟ به وسیله اون مصابیحی که ما زینت آسمان ها قرار دادیم. پس دانشوران، فرهیختگان، دانشمندان، مجاهدان فی سبیل الله، اینها کسانی هستند که دسته شما را میگیرن، اینها مساوی هستند، اینها اون شیاطین رو رجم میکنن. پس دستتون رو بگذارید در دست موساهایی که در این مسیر پیوسته باید باشن و هستن. یعنی اگر فضای این عالم که پر است از این آدمیان که ما هم جز اونا هستیم از موساها خالی بشود، مثلا پیام الهی ابتره، در صورتی که میگه ان شانعکه هو الابتر، دشمنان تو و مخالفان تو دنبوریده و مقتوعن، اونها به جایی نمیرسن. پس پیام الهی و پیام آوران الهی و دستگیران بشریت، اینها پیوسته در جوامع هستن. پس این مخاطبش عباد هم هستن که وقتی که موسی گفت حرکت بکنیم بریم، اونها هم بگن چشم اطاعت بریم. ما این شب رو تا پایان میریم برای اینکه تحت تعقیب هستیم. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون نیروهاش رو در تمام شهرها، فی المدائن، در تمام شهرها نیروهاش رو فرستاد، حاشرین که این نیروها گردآورنده سربازان بودن، حاشر بودن، حاشر اسم فاعله یعنی گردآورنده، محشور یعنی جمع شده، حاشر یعنی جمع کننده، حشر مصدرشه، این که میگن روز حشر یعنی روز گرد همایی، روز اجتماع، روزی که همه جمع میشن. پس این فرعون فرستاد که جمع بکنن. حالا این فرعون ها زیادن، فرعون یک قوه است، یک نیروه، در یک انسان تجلی میکنه، در همه انسان ها هست. یعنی که وقتی یک کسی گفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار بلند مرتبه شما هستم، این فرعون. ببینید تمام این جوانهایی که گوش به پیام الهی نمیدن، اینا رو تو این خیابون پره. چرا؟ خودشو بالاتر میبینه، خودشو برتر از این پیام میبینه، خودشو برتر از قرآن میبینه، خودشو خیلی جلوتر میبینه. این فرعونه، این خصوصیت درش هست. حالا در حیطه یه کوچه که خودش فرعونه، این اگر رشد کرد، تعالی پیدا کرد، رفت یه جایی رو گرفت، یه مقامی رو گرفت، اونجای فرعون گنده تر میشه، بزرگتر میشه. پس این فرعون درون انسانه. همه ما میتوانیم این رو بررسی بکنیم درون خودم و ببینیم تا چه حد فرعون ما کار کشته و کارگره و میتواند. بله؟ مثلا یه کار خیر پیش میاد، شما که عقل هستید، عقل میگه بکن، عقل سالم میگه بکن، بعد قوه واهمه که فرعون است تمام قوای شما رو جمع میکنه، میفرسته تمام نیروها رو توی شهرها، دو دست شما دو تا شهره، دو تا پای شما دو تا شهره، دو تا چشم شما دو تا شهره، دو تا گوش شما دو تا شهره، زبان شما یک شهره، نیروها رو متمرکز میکنه، فکر شما شهره، نیروها رو میفرسته حاشرین که همه رو جمع بکنه یک نقطه، کجا؟ دور فرعون. بیایید، میخواهیم نگذاریم عقل کارشو بکنه. حالا ببینید چقدر در روز این واقعه برای همه ما اتفاق میفته که رها میکنه، یعنی کار خیر، کار خوب رو رها میکنه، ولش کن. و از همینجا شما تشخیص بدید، همین جمع شما، ببینید کم میشه، هی کم میشه، اون فرعون داره غالب میشه. یعنی اینا تحت تعقیب قوه به اصطلاح واهمه ای هستند که قدرت نمایی میکنه و میگه انا ربکم الاعلا. کجا میره؟ اونجا میشینه یک ساعت چرت و پرت گوش میده، یا تو خیابون بگرد، موتور سواری، اتومبیل سواری، بیا با هم حرف بزنیم، بیا بشین ورق بازی کنیم، شطرنج بازی کنیم، اینا چیه؟ این فرعونه. چرا؟ برای اینکه برایند و حاصل دو مسیر رو شما ببینید. حاصل دو مسیر روشن. یعنی فرض بگیریم آقای خمینی وقتی اومد و گفت که من انقلاب رو هدایت میکنم، چه میکنم؟ شاه تو دهن شاه میزنم، فلان میکنم، تو دهن این دولت میزنم، یک نفر از این جمعیت پا نشد بپرسه آقا شما چقدر شطرنج بازی کردید، چقدر ورق بازی کردید، چقدر شراب خوردید، چقدر تو کاباره رفتید؟ نشون میده که اونها چیزهای بی حاصل و بی معناست که یک بارم هیچ کس در دنیا نپرسید. اوباما یا بوش یا فلان میخواد رئیس جمهور آمریکا بشه، آیا ببینید اینهایی که رأی میدن میرن دنبال این که ببینن این چند بار تو کاباره رفته بهش رأی بدن، چقدر شطرنج بازی کرده بهش رأی بدن، چقدر ورق بازی کرده بهش رأی بدن، چقدر دنبال دخترها رفته بهش رأی بدن؟ اینا اساسیات نظام عالم نیست. میبینید برای این که هیچ کس سوال نمیکنه ازش، حتی اونجاهایی هم که مرسومه سعی میکنن مخفیش بکنن، یعنی ما نبودیم، ما نرفتیم، ما نمیکنیم. شما دیدی کلینتون را؟ اون یه منشی داشت، یهودی بود، وقتی خواستن بزننش زمین منشی اومد گفت کلینتون با من روابط نامشروع داشته. پس همونجا هم حسابه و دیگه رأی نیاورد و نتوانست اصلا دور دوم کاندیدا بشود. اون وقت فرعون انسان رو از این راه میبره. فارسل فی المدائن حاشرین. نه به چه درد میخورن؟ الان تاریخ برای مهندس بازرگان می نویسد که چون ایشان هیچ وقت کاباره نرفت، شراب نخورد، قمار نکرد و همش تو مسجد رفت، اسمشو از تاریخ حذف میکنه. به درد نمیخوره. آدم نیست. خب اینا رو به جوانها بگید که فکر نکنن از این راهی که دارن میرن. جوانای خودمونا، جوانایی که الان پدراشون اینجا خودشون نیستن، همینا رو میگن. فقط همینا رو میگن. که راهی که میرن درسته، راه بدبختی است، راه ذلت، راه خاری است. و میبینیم مسلمان ها امروز خارن، امروز خفیفن. هنوز در میان مسلمان ها کودتای نظامی میشود، هنوز زور حاکمه. علتش هم نه، هیچ علتی جز این نداره که نسل جوانی که ماها داریم میریم و کشور را دو دستی تقدیم آنها میکنیم، یک نسل سر به هوای فرعون صفت است. یعنی فقط خودشو میبینه و هیچ چی دیگه و هیچ کس دیگه. حالا این نیروها رو جمع میکنه. اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. فرعون میگوید این موسی و دار و دستش، وقتی میگویم موسی، برید تو کتاب آدم 3 خب و موسی رو انطباق بدید که موسی انسان به ما و انسانی است که در کنار اون صاحب آدم شده. خب یعنی عقل مستفاد. موسی رو فقط اون جسم یه پیامبر نگیرید، همونطوری که فرعون نماد صفت استکبار است که به اوج رسیده، موسی هم نماد عقل مستفاد است که واقعا به کمال رسیده. اون فرعون میگه اینا عقل مستفاد و این دار و دستش که دارن با هم کار میکنن، مثل تقوا، مثل ایثار، مثل احسان، مثل علم و آگاهی، مثل معرفت، مثل توحید، اینایی که اینا سربازان این عقل مستفادن، میگه اینا بابا بلشون کن، اینا شرزمتون قلیلون، یه عده پاچه پاره اندکی هستند، بلشون کنه. و انهم لنا لقائزون، و اینها نسبت به ما خشم گرفتند. اینا خشم گرفتند از دست ما، ناراحتند. فرعون میگه این گروه پاچه پاره اندک نسبت به ما خشم گرفتند. همه جا همینطوره ها. الان همین گروه رو ببینید، همین گروه، این گروهیست با تفکر، تفکرش تفکر پیامبرگونه است، این تردیدی نکن، چون فقط از قرآن میگه فقط. حالا ببینید در طول این 100 سال چه همه گفته شده که اینا یه گروه اندکن، بینشون کن، سراغشون ندید، منحرفن، کجن، اما نسبت به ما خشم دارند. خب و انا لجمیعون حاضرون، حاضرون به ح و دالزال، یعنی برحضرین، یعنی حواسمون جمعه، یعنی ما هممون آماده باشیم، حواسمون جمعه که خشم اینها ما رو فرو نگیره. حالا خدا جواب میده نتیجه این رفتار فرعون چی شد؟ فاخرجناهم من جنات و عیون، ما همین فرائنه را از باغها و چشمسارها خارج کردیم، یعنی ازشون پس گرفتیم. چرا؟ چطوری؟ دنبال موسی حرکت کردن شب. موسی کسی بود که راه شب را میدانست. عقل مصطفی در تاریکی حرکت میکنه، یعنی در تاریکی. از قدیم هم گفتن ها که پیر در خشت خام بیند آنچرا که برنا در آینه نبیند. این حرکت در تاریکی است. وقت پیرم نه معنای سال خورده، پیر یعنی مرشد، راهنما. اما فرعون در روز روشن هم نمیبینه، دیگه چه برسه در تاریکی. حرکت میکنه، در این دریا غرق میشه. همونطوری که اون آتشی که ابراهیم ازش عبور میکنه ابراهیم رو نمیسوزاند، اما اگر نمرود بره میسوزاند، این دریا همطوری است که موسی که بره غرق نمیشه، همراهانش برن غرق نمیشن، فرعون و همراهانش بیان غرق میشن. حال توضیح میدم چگونه، یک کم البته توضیح. ببینید این جنات و عیون در وجود خود انسان باید شکل بگیره. اگر انسان بدون جنات و عیون از دنیا برود، در اونور خبری نیست، اونور آتش. پس این انسان باید جنات صفات الهی را در وجود خودش متجلی بکنه. صفات الهی رو بشماریم. خدا کریم است، باشه، انسان هم باشه. خدا رزاق است، انسان هم باشه. خدا منفق است، انفاق میکنه، انسان هم باشه. خدا منان است، یعنی بی نهایت نعمت میده، انسانم باشه نعمت بده. خدا رؤوف است، انسان هم باشد. خدا ودود است، انسان هم باشه. خدا علیم است، انسان هم باشه. خدا حکیم است، انسان هم باشه. خدا عالم الغیب و شهاده است، انسان هم باشه. چطور عالم الغیب و شهاده باشه؟ انسان اگر عالم الغیب نباشد که ایمان به خدا و قیامت نمیاره، دو چیز کاملا غیب. از این جهت اول قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب داره. پس عالم الغیب و شهاده باشه و همه ی صفات دیگه، این میشه جنات. هر یه صفتی یه جنت. حالا یک انسانی رو اینطوری شما تصور یا تجسم بکنید، اون وقت ببینید در وجود این انسان جنات تجری من تحت الانهار، توی وجودش نهرهای این صفات جاری است. انجد میگه ما فرعون را اخرجناهم من جنات و عیون، ما از این جنات و عیون خارج کردیم. یعنی اینو بارها من گفتم، بازم یک تذکر میدم که این در حافظه و ذهن شما بماند که حقا انسانی که خلیفت الله هست شایستگی ندارد و سزاوار نیست که به او این تهمت را بزنند که تو خدا را عبادت می‌کنی که بعد از این دنیا اونجا یک باغ به تو بدن و حوری به تو بدن، یا قلمان بدن، به زن و قلمان بدن، به مرد و حوری. این در شأن انسان نیست. خیلی در واقع پست، یک وعده خیلی بچگانه و کودکانه است اگر به انسان داده بشه. و خدا اصلا چنین قصدی نداشته که بگه شما این کار بکنید ما عوضش این رو میدیم. نه، شما این کار رو بکنید عوض، البته عوض درسته، این عوض دقیقا در وجود شما شکل میگیره و شما با این وجود میایید اینجا. اینه که میگه اگر شما این کار رو بکنید ما به شما جنت پاداش میدیم. لهم جنات تجری من تحت الانهار. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. این پنج تا رو اگر کرد جنات بهش میده. پیداست اصلا وجودش باید سر تا سر جنات باشه که این کارا رو بکنه. مهاجرت در راه خدا، آزار دیدن در راه خدا، اخراج شدن از خانه ها در راه خدا، نبرد در راه خدا و کشته شدن در راه خدا، این پنج تا رو لا اکفرن عنهم سیئات. ما بدی هاشون رو روشو میپوشون، روی بدی ها پوشیده میشه، این وجود میشه جنت. خب ما یعنی من به نمایندگی از گروه انبیا هدفمون این که این گروه اندکی که فرعون بهشون میگه شرزمتون قلیلون، این اندک اینطوری ساخته بشود، یعنی این وجودی که بین مردم حرکت میکنه این وجود پرنور باشه، پرتراوت باشه. ببین میگه وجوه یومئذ ناظره، سرسبز خرم، الی ربها ناظره. ناظره اول به سادزاده، ناظره دوم به تازا، نظیر و نظر به سادزاد یعنی سرسبز خرم. رویهایی که در اون روز خرم و سرسبزن، یعنی تو صورتش چمن سبز شده، مثلا چند تو درخت چنار تو صورتش سبز شده، این ناظره چطوریست؟ خرم و سرسبز. بعد میگه این به کجا نگاه میکنه؟ به پروردگارش. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن، وجهه لله تسلیم، اینه، این روی خرمه. یه خرم از آنم که جهان خرم از اوست. خرمی جهان از چیه؟ اینکه مثلا همه جا درخت، مثلا تو کویر برید خرم از ذات الهی نیست، اتفاقا این کویرهایی که سکم توش سبز نشده خیلی بیشتر خرمند. پس جهان که خرم از اوست، این خرمی چیست؟ این بروز و تجلی صفات الهی در وجود خلیفت الله. پس وقتی میگوید که فاخرجناهم، و تازه به نام میگوید، نمیگه و اخرجتهم، خدا نمیگه من آنها را بیرون کردم، میگه اخرجناهم یعنی من و موسی و موسای عقل و ایمان آورندگان به موسای نبی و اصحاب موسای نبی و نیز موسای عقل و اصحاب او با من که آنها را هدایت کردیم، همه شدیم ما و این فرعون را و سربازانش را، هم یعنی اونها، از این جنات و عیون خارجشون کردیم. اونا دیگه لیاقت ندارن دیگه، اونها رو کجاشون فرستادیم؟ رددناهم اسفل سافلین، یعنی اخراج. و دیگه از کجا خارجشون کردیم؟ و کنوز و مقام کریم، ببینید از گنج ها، از گنج ها خارجشون کردیم و از جایگاهی که جایگاهی کریم و بزرگواران است، جایگاه کرامته. بلقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت بهش دادیم، از این جایگاه کریمانه خارجش کرد. کذالک و اورثنا بنی اسرائیل، سنت ما اینه. بعد این میراث رو به بنی اسرائیل دادیم. بنی اسرائیل از زمان یعقوب تا زمان موسی تقریبا 423 سال در مصر زندگی کرده بودند. و از اون اوج که یوسف و برادرانش تولید نسل کردن شدن بنی اسرائیل. اسرائیل میدونید یعقوبه، یه اسم دیگر یعقوبه. بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، فرزندان یعقوب. بعد اینها آمدن و کم کم ذلیل شدن، زیر دست شدن، خار شدن، با اینکه فرزندان پیامبر بودن. خب حالا موسی آمده گرویدن. این در خود انسان هم اتفاق میفته، یعنی انسان از نظر اخلاقی سقوط میکنه. یعنی بنی اسرائیل هم انسانن، تک تک اونها سقوط کردن. حالا یه پیامبر میاد میخواد نجاتشون بده، میگه ما این حالا میراث رو دادیم به بنی اسرائیل. پس خدا در برههایی از زمانها به فریاد انسانها میرسه، یه افرادی رو بر اونها مبعوث میکنه، میگه دست اینها رو بگیر، اینها این بنی اسرائیلی هستن که اینها فرزندان پیامبر بودن. یعنی چی؟ یعنی فرزند پیامبر بودن یعنی چی؟ یعنی این انسانها فرزند عقل مستفاد بودند. کم کم عقل رو زدن کنار، تابع هوای نفس شدن. حالا دوباره یه عقل از خارج، رسول عقل بیرونه، باید بیاد اینا رو نجات بده. خب پس ببینید از این آیه من نتیجه بگیرم که موسی باید که بندگانی که تحت تعقیب فرعون هستند، یا فرعون قوه واهم است و سربازانش تحت تعقیب چه عقل رو داره تعقیب میکنه، و سربازان عقل رو، سربازان عقل علم، حکمت، فرهیختگی است، تقوا است، دانش است، آگاهی است، معرفت است، اینا تحت تعقیبن، اینا رو باید شبانه حرکت بده. آیات بعد در سوره طه هست، 77 تا 82، باز هم راجع به همین داستانی است که در سوره شعرا آمده. ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی، ما به موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانگاه حرکت بده. چطوری؟ از کجا؟ فضرب لهم طریقا فی البحر، یک راهی را برای آنها در دریا بزن. خب دریا خیلی توی قرآن آمده، یه خصوصیت داره که غرق میکنه کی رو؟ کسی که شنا بلد نباشه. خصوصیت دیگر داره که نجات میدهد کسی را که شنا بلد باشه. پس اگر کسی شنا بلد باشد از دریا عبور میکند، کسی که بلد نباشه غرق میشه. آب و دریا را گفتیم که در به اصطلاح مفاهیم حکمی به معنای علم است، به معنای دانش است. آیا علم این دو خصوصیت رو داره؟ یعنی علم میتواند غرق کننده باشد؟ بله، علم میتواند غرق کننده باشه. یعنی یک کسی که شنا بلد نیست خودش رو به دریا بزنه، به همین دریا غرق میشه. چطوری غرق میشه؟ یعنی یک کسی میاد میره مثلا یک مدرک میگیره از یه دانشگاهی، این به این مدرک و به این علمش مغرور میشه و این غرور او رو نابود میکنه. خب پس دریا غرق کننده است. یک کسی علم را به گونه ای میگیرد که میشود مثل درخت که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. خب رفت اونقدر نزدیک به خدا شد و اونقدر از خدا گرفت که شاخه‌هاش سنگین شد، فتدلا شاخه‌ها آمد پایین، وقت میشه قطوفها دانیه، میوه‌هاش در دسترس همه میشه. خیلی راه داریم تا به اینجا برسیم. همه از این میوه‌ها بهره مند میشن. این کسی است که از این دریا عبور میکنه، شنا میداند. فضرب لهم طریقا فی البحر، اینها رو به این دریا بزن، ببرش. اینها باید از این دریا عبور کنن. خب یبسن، این دریا انگار که خشک، انگار از رو خشکی میره، فرق نمیکنه. لا تخاف و درکن ولا تخشا، مباد ای موسی که از نابودی بترسی یا خشیتی پیدا بکنی. فاتبعهم فرعون به جنودهی، فرعون با سربازانش اینها رو تعقیب کردن. فقشیهم من الیم، ما قشیهم، یم هم یعنی دریا، آنچه از دریا که باید اینها را فرو بپوشاند فرو پوشاند، غرق شد. فأذل فرعون قومه و ما هدا، فرعون قوم خودش را گمراه کرد و هدایت نکرد و هدایت هم نشد. یا بنی اسرائیل، حالا میاد سراغ نجات یافتگان. قد انجیناکم من عدوکم، ما شما را از این دریا عبور دادیم، از دشمنتون نجاتتون دادیم. و وعدناکم جانب الطور، و شما را وعده دادیم به کناره و دامنه کوه طور. کدوم طور؟ طور الایمن، سمت راست. این راست و چپ همیشه در قرآن معنای خوب و بد داره. و نزلنا علیکم المن و السلوى، برای شما دو چیز نازل کرده. یعنی واقعا این طوری بوده که من و سلوا، حالا هرچی بگین، شیرینی بوده، حلوا بوده، یه چیز خوراکی بوده، نیه خیلی روش بحث نداریم که چی بود. اینا تا به جانب طور ایمن رسیدن، یعنی این ایمن مال جانبه ها، یعنی جانب ایمن طور، صفت عقبتر میاد. وقتی به اونجا رسیدن و نشستن، یه دفعه از آسمون چیز ریخت. ببینید این همون مائده ایست که حواریون از عیسی میخوان. و از قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدتا من السما، مائدتا من السما، سفره از آسمون بیاد. بعد دعا کرد، ربنا انزل علینا مائدتا من السما. بعد میگه، بعد که ازش بخوریم، و لتکون عیدن لأولنا و آخرنا، از اول تا آخر عید باشه برای ما سر این سفره. خب اگه این سفره سفره ای بود که نازل شد و پهن شد و عید تا آخر باشه، که الان باید این سفره باشه که الان هم باید باشه، حداقل مسیحی ها بدن ازش بخورن. پس این مائده ای که از سما میاد، این من و سلوایی که خدا نازل می کند، من و سلوای هدایت الهی است. مائده مائده هدایت الهی است. و اتفاقا این آیات رو که من معنا کردم، یه بخشی رو از انجیل متی آوردم خوندم، فکر کنم متی بود، که عیسی هم میگوید این مائده مائده هدایت الهی است تو انجیل. خب پس این من و سلوا رو ما بر شما نازل کردیم. جالبه ببینید اونجا هل یستطیع ربک ان ینزل علینا، نمیگن ان ینزل علینا، تدریجا نازل بکنه، آهسته آهسته این سفره بیاد. پس سفره نبود که بیفته پایین پهن بشه سرش بشینه. بعد عیسی میگه ربنا انزل علینا مائدتن، یعنی مائده رو یه دفعه بفرست پایین. اینجا هم خدا میگوید که و نزلنا علیکم، این من و سلوا آهسته آهسته و تدریجا بر شما نازل میشه. کلو من طیبات ما رزقناکم، از پاکیزه های آنچه که شما را روزی دادیم بخورید، هم روزی معنوی و هم روزی مادی، همون روزی که رزقی که بر مریم در محراب نازل میشه. نه کنار هم بچینیم خیلی قشنگ میشه. ولا تتقوا فیه، در این روزی و رزقی که ما به شما میدیم و طیبات است، در اون طغیان نکنید. فیحل علیکم غضبی، اگر طغیان در رزق کردید، غضب من بر شما فرو میافتد، وسط شما جا میگیره، حلول میکنه. حلول یعنی یه جای جا گرفتن. این مثلا آتش یه دفعه میذارید زیر مثلا چوب، من فکر می‌کنم خاموش شد، یه دفعه میبینی این جا گرفته اونجا آتش و خونه کرده. میگیم آتش خونه کرده این غلوله. فیحل علیکم غضبی، طغیان در رزق در روزی ها چطوریه؟ چشم را به شما داده است که ببینید، نعمت ها را ببینید، خوبی ها ببینید، طیبات و پاکیزه ها را ببینید، پاکیزگی ها را ببینید، انسان های والا را ببینید، پیامبران را ببینید، وارستگان و پیراستگان را ببینید، طیبین و طیبات را ببینید، دانش و علم را ببینید، کتاب و هدایت را ببینید و بخوانید. طغیان در این رزق چیه؟ اینه که این کارها را نکنید. میشه طغیان در روزی، طغیان در رزق، در این رزق مادی ها. زبان را داده است که حق بگویید نگویید، طغیان در رزق. گوش را داده است که حق بشنوید نشنوید، طغیان در رزق. پا داده است که همیشه در راه راست و درست گام بردارید و به سمت حقیقت بروید و با ناحق فاصله بگیرید، اگر نکردید طغیان در رزق کردید. ولا تتقوی، درش طغیان نکنید. رزق مادی هم همینه، یعنی اگر آب را بخورید و این بدن شما نیرو بگیرد و با این نیرویی که گرفت دروغ بگویید، طغیان در رزق کرد، نه طغیان. وقت ببینید اینها همه چیزهایی است که امروز بشر نیازمند آن است. بیا تصمیم بگیرید کوچکترین دروغ نگید، کوچکترین. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، هوا رو با یه می نویسن، هوا یحمی. و کسی که غضب من بر او فرو افتد نابود شده است، از بین رفته. و انی لغفارون، این راه رو باز میگذاره، و انی لغفارون لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. من آمرزنده ام غفار، صیغه مبالغه است و صفت مشرب، بسیار بسیار آمرزنده برای کسی که از راه کش باز گردد، برگرد و ایمان بیاورد به صدق حدیث من که خدا هستم. من راست میگم، خدا دروغ نمیگه، و بعد عمل صالح بکنه. سپس اهتدا یعنی راه راستش رو ادامه بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.